سلام برنامه اخباری آزادی با خبر تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما ایزان می شود. سالی گل خواجه هستم در خدمتتان و اول مرور میکنیم به سرخطی موضوع امروز 13 آگوست. رسانه‌های روسی میگویند احتمالاً از ماه آینده روسیه با کشورهای همسود و یا SNG پروازهای دائمی را برقرار میکند. کاتب دولتی مایک پامپئو میگوید امریکا سرکوب بی‌رحمانه تظاهرگران را در بلاروس محکوم می‌نماید.
ما با مردم بلاروس نیکی می‌خواهیم و در همین اساس عمل خواهیم کرد.
و با آمدن سال نو خانیش والدین باز هم از مشکلات لباس‌های یگانه مکتبی لب به شکایت می‌گشایند.
پدر و مادرای بکی زورشان نرسی به همین فرما. یکی حق قرارت که پر آمدن رفتن رفتن ایپای گلیسن گرفتن مجبوران گرفتن.
و همین حالا یک خبری ناخوش رسید. گلنظر کلدی مؤلف سرودی ملی و شاعران شناخته تاجیکستان در 75 سالگی درگذشت. دلپسند پسری شاعر به رادیو زودی گفت پدرش امروز در بیمارستان جان داد و مراسم دفنش فردا برگزار می شود. گلنظر کلدی شاعر معروف تاجیکستان را هفته گذشته با گمان مبتلا شدن به بیماری کرونا ویروس نو در شفاخانه استقلال بستری کرده بودند. کلدی در گذشته در مجله صدای شرق، نشریه های پیوند، ادبیات و صنعت و وحدت به حیث مدیر شعبه و سردبیر کار کرده است. او از سال 2005 تا 2010 وکیل مجلس نمایندگان بود. حکومت روسیه احتمالی از 1 سپتامبر برقرار نمودن پروازها با کشورهای مشترک المنافع یا خود SNG را مطرح دارد. در این باره رسانه‌های روسی با تکیه به انجمن شرکت‌های سیاحی روسیه خبر می‌دهند. حرف سری تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان و ارمنستان می‌رود. این دولت‌ها در روی خط قبلی که وزارت نقلیات روسیه برای برقرار نمودن پروازها توصیه داده بود، جای داشتند. منابع انجمن شرکت‌های سیاحی روسیه به عنوان سبب‌های امکان از سرگیری پرواز بهتر شدن وضع کرونا ویروس و از ماه آینده آغاز یافتن تولید صنعتی واکسن ضد ویروسی را نام می‌برند. در گذشته نیز کشورهای SNG چندین دفعه می‌خواستند پروازهای دائمی را برقرار کنند ولی به تأخیر گذاشتند، زیرا تصمیم نهایی وابسته به وضع کووید 19 گرفته می‌شود. تاجیکستان فعلا تنها با امارات متحده عرب پروازهای دائمی را انجام می‌دهد. رومیوران با خبرهای دیگر، روز چهارم است که با وجود سرکوب بی‌رحمانه تظاهرگران در بلاروس، اعتراضات خشونت‌بار در این کشور ادامه دارند. روز 12 آگوست هزاران نفر در مینسک و دیگر شهرهای بلاروس به کوچه‌ها برآمدند و از نتایج انتخاباتی که در آن الکساندر لوکاشنکا پیروز اعلان شد، ناراضگی کردند. مقامات انتظامی به مردم تهدید نمودند که در صورت تظاهرات لاتوکوب و یا بازداشت می‌شوند. تاکنون در جریان اعتراض‌ها دو نفر هلاک شدند. ایالات متحده آمریکا شیوه برگزاری انتخابات در بلاروس و همچنین زورآوری مقامات حفظ حقوق را محکوم نمود. کاتب دولتی آمریکا مایک پامپئو در جریان سفرش به جمهوری چک روز 12 آگوست به پرسش‌های رادیوی آزادی از جمله درباره همین موضوع پاسخ داد. خبرنگار ری فرولونگ نخست از پامپئو پرسید که آمریکا در مقابل مقامات بلاروس چه اقدامی را پیاده خواهد کرد.
ما باید این مسئله ها را سر و کار گیریم. طور شما گفتید وضع انتخابات ما را سخت نگران کرده است. انتخاباتی که می توانست آزادتر و منصفانه تر باشد ما را عمیقا دلسرد نمود. ما قبلا چنین حالت ها را دیده ایم و غمگینیم که واقعه ها به این شکل پیش رفتند. ما زورآوری و عاقبت های آن را می بینیم. زیدی تظاهر کنندگان آسایشته از چاره های کار می گیرند که نباید استفاده شوند. ما هنوز تصمیم نگرفته ایم که به این وضع چیگونه مناسبت کنیم، اما می توانم یک چیز را بگویم. ما با دوستان خود در اروپا که آزادی را قدر می کنند و همین طور از حوادث نگرانند همکاری خواهیم کرد. ما با مردم بلاروس نیکی می خواهیم و در همین اساس عمل خواهیم کرد.
سپس خبرنگاری رادیو آزادی به روابط ایالات متحده آمریکا و ایران اشاره کرده خاطر نشان نمود که به زودی مهلت تحریم فروش اسلحه به ایران خاتمه می‌یابد. واشنگتن در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد چه تصمیمی را مد نظر گرفته است؟ این بود سوال نوبتی او.
Well, here's what's important. I'm here in the Czech Republic.
اینجا چی مهم است؟ من امروز در جمهوری چک هستم. ایران برای اروپا خطری واقعی دارد. ما دیدیم که آنها در اینجا چی معرکه های را انجام می دهند. ما خوف سویقست و کشتار را دیدیم. ما دیدیم که در سراسر اروپا این کارها تفتیش و مجازات شدند. این برای هیچ یکی از کشورهای اروپایی کاری عاقلانه نیست که سلاح خریدن ایران را دستگیری کنند. خوب ما این خاتمه مهلت را داریم. در 18 اکتبر حکومت پیشینه امریکا این سازشنامه را امضا کرده بود. ما از این پشیمانیم، اما امروز دنیا به اتحاد نیاز دارد.
بعدن خبرنگاری رادیو زودی ریف لونگ با مناسبت‌های آمریکا با روسیه روی آورده گفت مایک پامپئو با وزیر کره خارجه روسیه سرگئی لاوروف خبرها درباره تقدیم جایزه به طالبان از جانب روسیه را که بعضی نشریه‌های غربی انتشار شد بررسی کرده است. آیا خبرها درباره تقدیم جایزه واقعیت دارند؟
ما هرگز مسئله های اکتشافی ایالات متحده امریکا را شرح نمی دهیم. حتی اگر یکان خبرنگار تصمیم گرفته باشد که واقعا می داند که عملا چی می گذرد. آن چی ما گفتیم این است. اگر روسها برای کشتن امریکایی ها یا غربیان کشورهای دیگر پول پیشنهاد می کنند، نرخ آن بسیار گران خواهد بود. این چیزیست که من با وزیر کارهای خارجی لاوروف در میان گذاشتم. من می دانم که نظامیان ما با رهبران بلندپایه آنها نیز گفتگو کردن. ما چنین چیزی را نمی برداریم. ما این را تحمل نخواهیم.
شکل پوره صحبت مایک پامپئو با رادیو آزادی را می توانید در وبسایت رادیو آزادی بخونید. در ادامه برنامه اخبار آزادی گزارش داریم درباره آغاز سال نو تحصیل در تاجیکستان و یک آوازخوان قزاق که در دوره پاندمی کرونا ویروس دو طالبانه در یک از شفاخانه های قزاقستان وظیفه برادر شفقت را بر عهده گرفته است. حالا باشد با یک آگاهی توجه کنید. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. تا آغاز سال نو خانیش در تاجیکستان 3 روز دیگر مانده است و نزدیک شدن این سند تشویش والدان را هرچی بیشتر میکند. چند سال اخیر با دستور مقامات والدان باید لباس یگانه مکتبی را از کارخانه های وطنی بخرند. هر بار نرخ و صفت لباس های استحصال داخلی بحث ها را به میان میآورد. امسال نیز استثنا نیست. محمود جان رحمت‌زاده در این باره گزارش دارد که آن را در تقدیم امردین علیموف میبینه.
ولی رحمتشو امسال فرزندش را به صنف یکم میبرد. میگوید وقتی حجت های پسرش را برای قبول به مکتب برد، با او دستور دادند که برایش لباس یگانه خریداری کند و گواهنامه اش را همراه حجت ها به مکتب سپارد.
چیز ابته برد گو قبولش نمیکنه
حجتش.
ها بافتم برای چی قبول گو؟ برای پوشاک یگانه. بعد روز دیم روز بچه ما را یکم گفتم بگی دلا را به پیش ما ببر. بردمش به پیش او که برای پشوک یگانه بگی. گفتم مالی مجا فرزندی ما دو رای پشوک یکش می پشه که با ما فرقی نده برای پیش اپای گلسیم پشوک یگان کفتن زد.
ولی رحمتشو می گوید ارزش لباس یگانه برای خوانندگان 250 سومانی است و در شب و روز پاندمی کرونا ویروس نمی تواند این مبلغ را پیدا کند. مجبور شده است از بالای مکتب به نهادهای حفظ حقوق شکایت برد.
شکایت به کروپسی کاغذ دادم مکتوب کم تا معاون وزیر معارف و وزیر معارف در خودش در مکتوب کردم با وزیر معارف یا غریزه در کروپسیه دادم. امروز غریزه دیگه در پراکراتوره. برای چی بودم با دادیم کم بغل یک معنی پر رنگ معاری کم بغل نگی معلمه با گردن نمیکرد تا فرمات نباشه ما فرزندت را قبول نمیکرد داد ما با کی بگم.
اما مسئولان اداره معارف شهری کلاب میگویند خرید لباس یگانه مکتبی مجبوری نیست و تا امروز در این باره شکایت از جانب والدین به آنها نرسیده است.
دکتر مکتب همه تا آمادگی کلام گوبست لباس داره در همه شب روزی که آز وضعیت همتر نجوره ادام اداره شهر بودی ببرم از این شده بود از لباس دیگر بگیر.
چند سال پیش از مسئولان مکتب ها تقاضا شد که رعایه حتمی پوشیدن لباس های مکتبی را نظارت کنند. اما والدین میگویند که در این شب و روز دیگر توانی خرید لباس به فرزندانشان را ندارند و به آنها لباس های برادر و خواهرانشان را میپوشانند.
نداره همونجا بدیم. بعضی مسلمانای بود که همو پدر و مادرای بود که زورشون نرسه به همین فرما، نه که حقورت که بر اومدن رفتن اپگلسن گرفتن مجبورن گرفت، نه که ما که زورم نرسی نگرفتم.
دستور لباس های توصیوی یا یگونه برای خوانندگان مکتب های میونه تاجیکستان در سال 2007 از جانب وزارت معارف توصیف شد. والدین میگویند مؤسسه های تعلیمی هم به آنها توصیه میدهد که از کدام شرکت برای فرزندانشان لباس خرند.
طول ماهای اخیر بیماری کووید 19 نه تنها نقشه های میلیون نفر را در سراسری عالم به هم زد، بلکه به شیوه زندگی اکثریت تاثیر گذاشت. به مثل روزگار قهرمانی بعدی گزارش ما که بلندگویک و صحنه را بلدتر و خدمت به گرفتاران کرونا ویروس عوض کرده است. جوان قزاق میگوید هرچند بعضن به مثل قبل مجال سرود خواندن را ندارد، ولی خوشبین است که روز صدای او از منبرهای بلند تنین می اندازد. گزارش تلویزیونی نسته شیوریم را از میرزا نبی خالق زاد می شنوه.
بختی بیگ امیرخان آوازخوان از المعطا است. تا خروج کرونا ویروس او در توی ترپانها سرودخانی می کرد. اما پندمیه زندگی او را کاملا دیگر کرد. او اکنون در صف پیش مبارزه با کرونا ویروس قرار دارد.
در لباس مخصوص محافظتی نفس کشیدن مشکل است. گرسنه و تشنه می شوید. آب نوشیدن می خواهید. هنگامی تازه کردن حجره ها سرودی دیمش را می خوانند. و پیران سالان، بیبی ها و باباها، زنان و حتی مردان این پسند است.
بختی بیگ ولنتیور است. در اول او به نیازمندان موادهای غذایی میرساند و کمک میکرد، ولی در ماه می به بیمارخانه سرایتی آمد و اختیاراً در اینجا به بیماران و پزشکان یاری میرساند.
در اینجا الکی سنجیدن میزان قند و خون را آموختم. فشار را میتوانم بسنجم. هنگام کار در اینجا همه چی را آموختن ممکن. تا این زمان من بار لطه فرشویی را در دست نگرفته بودم.
والدان و برادرانش را بختی بیگ 6 ماه باز ندیده است. میگوید برای ایجاد ترانه و موسیقی هم وقت ندارد. برای ایجاد یک آهنگ خوب او باید نیرو و طبیع خوب داشته باشد.
حجره ها در بیمارخانه همه پر و کارمندان طبی کم بودند. ماشین های یاری تجلی پی هم بیمار می آوردند. جای نبود. بیمار را آنجا خوابانده می خواستیم. امکان نبود. جای دیگری هم نبود که جای کنیم. جسدها را به سردخانه می بردن. همه در وضعیتی بد قرار داشتند.
بختی بیگ همه کاری را که پزشکان از او می خواهند انجام می دهد. بیماران را تازه و نگاهبین می کند. شعبه را تمیز می کند.
من به یک شخص سخت وابسته شدم. برایش خوراک می آوردم. ولی اون نمی خورد. یک روز نیم ساعت با او نشسته با دالان برآمدم. شب بود، ساعت تقریبا 3 شب. ناگاه از حجره یک صدا آمد. با کارمند دیگر بیمارخانه و نزد او دویدیم و حجره 9 وارد شدیم و دیدم که او در روی زمین خواب است. 2 نفر نتوانستیم او را از جای برداریم. پزشک آمد و دل او را سنجید و گفت باید او را نرسیم. من با دکتر نگاه کردم. ما فقط چشمان همدیگر را می دیدیم.
بختی بیگ آرزو دارد که در آزمون های جهانی وکالی شرکت کند و مکتب موسیقی خود را تأسیس دهد. اما حالا برای او مهم کمک به بیماران و پزشکان است.
و یک سازمان معتبر عمومی حقوق از حکومت قرغیزستان خواست بومراد عبدالویف خبرنگار ازبک را به تاشکند استرداد نکند. او را روز 9 اوگوست با درخواست مقامات ازبکستان در بیشکک دستگیر کردند. دیدبان حقوق بشر روز 12 اوگوست با نشر یک بیانیه رسمی گفت حکومت قرغیزستان باید خبرنگار را آزاد کند، زیرا در صورت بازپس فرستادن عبدالویف به ازبکستان با او خطر شکنجه تهدید میکند. بینندگان عزیز، اینجا وقت برنامه اخباری آزادی به پایان میرسد. خبرهای از این بیشتر و چون همیشه میتوانید در سامانه موزیر نشونی www.ozodi.org پیدا کنید و البته در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. یادتون نرود عزیزان که فردا صبح بر وقت من همه شما را در نویدی بامدادی با خبرهای تازه منتظر میمونم. تا اون وقت خدا نگهدارید.
خازم من میگم خیلی ارزان شد. 2 3 سومون ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با اوردر
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. گلنظر کلدی، مؤلف سرود ملی و از شاعران شناخته تاجیکستان، در سن 75 سالگی درگذشت. دلپسند کلدی، پسر شاعر، به رادیو آزادی خبر داد که پدرش روز 13 آگوست در بیمارستان در دوشنبه جان داده است. گلنظر کلدی، شاعر خلقی تاجیکستان، را هفته گذشته با گمان مبتلا شدن به بیماری کرونا ویروس نو در شفاخانه استقلال بستری کردند. روزهای اخیر زیر دستگاه نفس دهی سنی بود. رحمت نظری، شاعر تاجیک، در گذشت گلنظر کلدی را تلفات جدی برای شعر و نثر تاجیک نامید که با گفته او با مکتب خاص خود در تربیه ادیبان جوان سهم زیاد داشت. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. برزیل، ارجنتینا و مکزیکا که از کرونا ویروس نو آسیب زیاد دیدند اعلام کردند برای دسترسی به واکسین های احتمالی به ضد کرونا ویروس نو چند قرارداد بستند. ایالت پارانا در برزیل گفت که روز 12 آگوست با روسیه برای آزمایش و استحصال واکسین نوی بحث برانگیز سازش بسته است، هرچند مقامات رسمی گفتند که امن و کارآمد بودن واکسین باید ثابت شود. روسیه تعریف کرد که سپوتنیک وی اولین واکسین به ضد کرونا ویروس را تولید کرده است. متخصصان تیب هشدار دادند که واکسن مرحله سوم آزمایش در انسانها را نگذشته است و بهای متخصصان مستقل را نگرفته است. دانشگاه تکنولوژی پارانا گفت که در صورت گرفتن رضایت استفاده از واکسن، استحصال آن را از نیمه دوم سال 2021 آغاز میکند. برزیل حالا چند واکسن را آزمایش دارد، از جمله دو واکسن را که در مرحله سوم آزمایش قرار دارند. یک از این واکسن ها را دانشگاه اکسفورد و شرکت داروسازی استرازنکا ساختند و دیگری را آزمایشگاه چینی ساینوواک بیوتک آفریده است. با هدف خاتمه دادن به پاندمی کووید 19 حالا در سراسر جهان کارسری 150 واکسن ادامه دارد و 25 عدد آن را در انسان ها آزمایش میکنند. ارجنتینا و مکزیکا در علایحدگی اعلام کردند که واکسن شرکت استرازنکا را برای بسیاری از کشورهای آمریکای لاتینی استحصال میکنند. با وجود سرکوب بی‌رحمانه تظاهرگران در جمهوری بلاروس، روز چهارم است که هزاران نفر به نشان اعتراض به ضد رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو به کوچه ها می برایند. روز 12 آگوست هزاران نفر در مینسک و دیگر شهرهای بلاروس به کوچه ها برآمدند و از نتایج انتخاباتی که در آن الکساندر لوکاشنکو پیروز اعلان شد اعتراض کردند. مقامات انتظامی به مردم تهدید کردند که در صورت تظاهرات لاتوکوب و بازداشت می شوند. مقامات روز 12 آگوست اعتراف کردند که به ضد تظاهرگران از اسلحه استفاده بردند. تا کنون در جریان اعتراض ها دو نفر هلاک شدند. عین تظاهرات در دیگر شهرهای بلاروس صورت گرفت و به گفته مقامات رسمی بعد از انتخابات روز 9 آگوست و شروع اعتراض ها تا کنون 6000 نفر دستگیر و صدها تن دیگر مجروح شدند. به گفته کمیسیون مرکزی انتخاباتی، الکساندر لوکاشنکو 80% رأی مردم را به دست آورده است و رقیب او سویتلانا تیخانوفسکا کمتر از 10% آرا را صاحب شده است. جو بایدن، نامزد به مقام رئیس جمهوری آمریکا از حزب دموکرات و معاون برگزیده‌اش سناتور کامالا هریس، روز 12 آگوست نخستین مرکه تبلیغاتیشان را برگزار کردند. در بیانیه اولینش پس از انتخاب به حیث نامزد به مقام معاون رئیس جمهوری آمریکا در روز 11 آگوست، کامالا هریس رئیس جمهور دونالد ترامپ را یک رهبری بلایقت نامید که به قول او حال آمریکا را تباه کرده است. کامالا هریس با تصویر بحران کرونا ویروس، نابرابری نژادی و اقتصادی ویران آمریکا گفت که ترامپ کسی است که از عهده کار برنامه آید. او گفت آمریکا برای راهنمایی میگیرد، ولی ما رئیس جمهوری داریم که بیشتر در فکر خودش است نه در فکر مردمی که انتخابش کردند. بعد پیشنهاد نامزدی کامالا هریس، رئیس جمهور ترامپ او را فردی ناخوشایند و ترسو نامید که به گفته ترامپ سیاست‌های چپ‌گرایانه تند را پیش خواهد گرفت. جو بایدن که در انتخابات روز 2 نوامبر با دونالد ترامپ رقابت می‌کند، بنابر نظرسنجی‌ها 10 امتیاز از ترامپ پیشتر است. ضمن شرح سبب‌های برگزیدن کامالا هریس، نامزد حزب دموکرات گفت او وکیلی سختگیر و با تجربه است که آماده است از روز یکم کارش را اجرا کند. کامالا هریس 55 ساله نخستین زن از اقلیت‌های آمریکاست که نامزدیش با این مقام بلند پیشنهاد شده است. نمایندگان مردم بومی در نیم جزیره تیمور در شمال روسیه به ضد فعالیت های نورنیکل، بزرگترین تولید کننده پلادیوم و نیکل در جهان، اعتراض کردند. ده ها نفر از نمایندگان قوم های ننیتس، نگانس، دالگان و انیتس ها روز 12 آگوست با لباس های سنتی شان در شهر نورلسک راهپیمایی کردند. آنها می گفتند که مقامات رسمی و شرکت های بزرگ به مثل نورنیکل حقوق آنها را زیر پا می کنند. روز 29 می تقریبا 21000 تن مواد سوخت از یک انبار نیروگاه برقی بخاری نورنیکل با یک رودخانه و کلی پیاسین ریخت و سبب فلاکت محیط زیستی شد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گلنظر کلدی، مؤلف سرود ملی و شاعران شناخته تاجیکستان، در سن 75 سالگی درگذشت. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. گلنظر کلدی، شاعر خلقی تاجیکستان، را هفته گذشته با گمان مبتلا شدن به بیماری کرونا ویروس نو در شفاخانه استقلال شهر دوشنبه بستری کردند. خود او روز 4 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که زیاد می‌سلفد، روزهای اخیر زیر دستگاه نفسی صنعی بود. در یک صحبت پیشین از بیمارستان استقلال شاعر گفت تبش بلند شده و برای تشخیص بستری شده است. رحمت نظری، شاعر تاجیک، در گذشت گلنظر کلدی را تلفات جدی برای شعر و نثر تاجیک دانست.
من بسیار افسوس میخورم که یکی از بزرگترین استادای ما از میان رفتن، جهان را پدرود گفتن، برای که در همون حلقه شاعران که سالهای 60 تا هزارون بودن، یکی از بزرگترین همین استاد گلنظر بود. نه تنها برای آن که مؤلف هیمن سرود ملی تاجیکستان است، برای شاعر بزرگ هم بود. در قطار استاد لایق، استاد بازار سامه.
ماه سپتامبر سال 1945 در دهی دردری ناحیه عینی گلنظر کلدی به دنیا آمده است. بعد از ختم مکتب میانه، فکلته زبان ادبیات دانشگاه دولتی تاجیکستان را در سال 1966 به انجام رسانده، کار را در نشریه کامسامول تاجیکستان آغاز می کند و سپس در مجله صدای شرق ادامه می دهد. سالهای 1975 و 1977 به حیث ترجمان در افغانستان خدمت کرده است. از سال 1991 در هفته‌نامه ادبیات و صنعت به حیث سرمحرر به فعالیت می پردازد. نخستین مجموعه شعرهای او با نام رسم سربازی در سال 1969 چاپ شده است. همین طور در نشریات مختلف تاجیکستان کتاب شعر او پیهم با نام های دسترخان، نردبان، اغبه، پهنا، لنگر، پی دریا، چشم نگین، تبخاله و غیره به نشر می رسند. کتاب شعرهای او با روسی در روسیه و خط فارسی در ایران نیز منتشر شدند. مؤلف چند اثر صحنوی بوده، شعرهای شاعران روس را به تاجیکی برگردان کرده است. از سال 1973 به عضویت اتفاق نویسندگان SSR پذیرفته می شود. برنده جایزه جوانان یا کمسمال و مکافات دولتی تاجیکستان به نام رودکی است. مؤلف سرود ملی تاجیکستان می باشد. از سال 2005 تا 2010 وکیل مجلس نمایندگان و سالهای آخر معاون رئیس کمیته جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی بود. در حالی که این گزارش آماده می شد، پیوندان شاعر گفتند که جسد گلنظر کلدی در آرامگاه لوچا به خاک سپرده شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا از اقدام نیروهای ایرانی برای بازداشت یک کشتی با نام ویلا خبر داد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که ایران این کشتی را در نهایت آزاد کرده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. فرماندهی مرکزی آمریکا روز 12 آگوست در توییتر خود با نشر ویدیویی از پرواز یک چرخبال بر بالای یک کشتی نوشت که این کشتی در آبهای بین المللی من شده است. با گفته این نهاد نظامی، نیروهای ایرانی در این عملیات از دو کشتی و دو چرخبال استفاده کردند. مقام های ایران تا به حال هیچ اشاره به این حادثه نکردند. در رسانه های داخلی ایران نیز گزارش درباره بازداشت کشتی آمریکایی نشر نشده است. در این میان طبق معلومات وبسایت مارین ترافیک که رفت آی کشتی ها را در سراسر جهان پیگیری میکند، مسیر حرکت این کشتی به سمت امارات متحده عربی بوده است. معلومات ثبت شده در این وبسایت نشان می‌دهد که کشتی ویلا یک کشتی نفتکش است و با پرچم لیبریا گشت و گذار میکند. اما چند ساعت پس از پیام تویتری فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، خبرگزاری رویترز با نقل از یک مقام آمریکایی که نخواسته است نام ذکر شود نوشت، نیروهای ایرانی این کشتی را آزاد کردند. به گفته او، این واقعه در نزدیکی تنگه یا گلگاه هرمز رخ داده است و نیروهای آمریکایی هیچ دخالتی در آن نداشتند و تنها آن را پیگیری کردند. تنش میان ایران و آمریکا از سال گذشته به این طرف در پی چند حادثه در خلیج فارس به شدت بالا گرفت. تابستان گذشته نیز ایران در پی بازداشت یک کشتی نفتکش خود از سوی بریتانیا، یک نفتکش با پرچم بریتانیا را در خلیج فارس برای چند مدت بازداشت کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959. وکیلان مجلس نمایندگان گفتند که خطر گسترش کرونا ویروس یکی از سببهای یک ماه پیشتر از مهلت مقرر شده تعیین کردن سنه انتخاباتی ریاست جمهوری در تاجیکستان است. جزئیات بیشتر در گزارش من طاهر سفر. محمد علی وطن زاده معاون رئیس مجلس نمایندگان در جلسه روز 6 آگوست در دوشنبه دو سببی را پیش آورده است که با نظر داشت آنها وکیلان پیشنهاد کردند انتخابات نه روز 6 نوامبر بلکه روز 11 اکتبر تعیین کرده شود. او گفته است هوای مناسب تر در ماه اکتبر و پیشگیری از خطر سرایت کرونا ویروس نو که بیماری کووید 19 را برمی انگیزد از سبب های پیش از انجام وکالت های رئیس جمهور امام علی رحمان تعیین کردن سنه انتخابات است. وکیلان مجلس ملی و مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 6 آگوست با قبول یک قرار سنه انتخابات پرزیدنتی را به روز 11 اکتبر تعیین کردند، قراری که آن را رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان غیر قانونی خواند. در نطق محمد علی وطنزاده در جلسه مشترک هر دو پلاته پارلمان که رادیو آزادی هم آن را دید آمده است، برای برگزاری انتخابات درست و کامل و انتخاب نامزدی ارزنده شرایط های موافق از جمله باد و هوای مساعد ضرور است. تجربه سالهای پیشین نشان می‌دهد که ماه سپتامبر و اول اکتبر در مقایسه با ماه نوامبر نسبتاً گرم و بی‌بارش می‌باشد. تاجیکستان کشوری کوهسار است و در فصل‌های تیرماه و زمستان رفت آمد به ناحیه‌های دوردست و بلانکو از سبب بارشات زیاد و بعضاً بسته شدن راه‌ها مشکل می‌گردد. در ماه اکتبر تعیین نمودن انتخابات برای آزادانه گذرانیدن چاره‌بینی‌های پیش از انتخاباتی مساعدت نموده در مجموع بر روند انتخابات تأثیر مثبت می‌رساند. پایان اقتباس. محمد علی وطنزاده که در گذشته نماینده رئیس جمهور در پارلمان بود همچنین گفته است عامل دیگری که آنها برای تعیین سنه انتخابات به نوبت گرفتند بیماری کووید 19 است. با گفته او پیشتر آوردن سنه انتخابات امکان می‌دهد پیش راه دامن زدن بیماری در تاجیکستان در فصل سرما گرفته شود. در نطق محمد علی وطنوف آمده است با عقیده متخصصان سرعت پنشوی بیماری در موسم گرمتر سست و در موسم نسبتاً خنک بیشتر می‌گردد، هرچند وضع کنونی اپیدمی کووید 19 در جمهوری تحت نظارت قرار دارد، موافق مقصد است که انتخابات در موسم گرمتر گذرانیده شود. این امکانیت می‌دهد چاره‌بینی‌های پیش از انتخاباتی با رعایت معیارهای بهداشتی برگزار گردند و خطر پنشوی بیماری‌های سرعتی پیشگیری کرده شود. پایان اقتباس. کرونا ویروس نو در تاجیکستان تا کنون به بیشتر از 7700 نفر سرایت کرده و 62 کس را کشته است. رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان روز 7 آگوست در یک بیانیه در صفحه خصوصیش در فیسبوک گفت تعیین انتخابات به روز 11 اکتبر یعنی یک ماه قبل از انجام مهلت وکالت پرزیدنت غیر قانونی است، چون همه قانونگذاری های انتخاباتی را عقب می اندازد. او در یک صحبت ویدیویی با رادیو آزادی بیانیش را چنین شرح داد:
هر یک آدمی که انتخاب شد باید تا مهلتش به اتمام نرسد اول پیشتر یکون مسئله را تعیین کردن ممکن نیست، برای این یکون جنایت صادر کردنش دکار یا که استعفا رفتنش دکار و غیره. پریزیدنت امام علی رحمون 6 نوامبر 2013 انتخاب شده است، یا که وای مهلتش، مهلتش، صلاحیتش 6 نوامبر 2020 سال به اتمام میرسد. لیکن وقتی که آدم را که به 7 سال انتخاب کردن وای مهلتش یک ماه پیش انتخابات را تعیین میکند، این مضمون آن را دارد که این آدم یا که سبکدوش کرده شد پیشکی، یا که استعفا رفت، حتی با رضایت همین آدم انتخاب شده مهلتش پیش انتخاب کردن را تعیین نمیشه. یعنی ممکن نیست این چیز.
با گفته رحمت الله زایروف، قرار یک جای مجلس ملی و مجلس نمایندگان از روز 6 آوگوست درباره تعیین سنه انتخابات از روز قبولش قوه حقوقی ندارد. رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در بیانیه‌اش در روز 7 آوگوست گفته است که عملکرد مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان خودسرانه است و برای این رئیسان هر دو پلته مجلس عالی باید جزا بگیرند. با قول محمد علی وطنزاده، پیش آوردن سنه انتخابات مخالف هیچ مقررات قانون اساسی و قانون‌های دیگر نیست، چون قانونگذاری عمل کننده در سنه مشخص برگزار کردن انتخابات پرزیدنت تاجیکستان را پیش بینی نکرده است و برای در دیگر وقت برگزار کردن انتخابات پرزیدنت تاجیکستان یگان محدودیت وجود ندارد. پایان اقتباس. هر دفعه انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان ماه نوامبر برگزار می شد. این انتخابات 6 پرزیدنتی در دوران استقلال تاجیکستان است. از سال 1994 به این طرف در 4 انتخابات پرزیدنتی امام علی رحمان رئیس جمهوری کنونی پیروز شده است. امام علی رحمان و پسرش رستم امام علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان از نامزدهای احتمالی انتخابات امسال گفته می شوند، ولی پدر و پسر هنوز درباره شرکت در این کارزار سیاسی حرفی نگفتند. هرچند مقامات انتخاباتی تاجیکستان و کشورهای شریک آن گفتند که انتخابات های گذشته شفاف و عادلانه برگزار شدند، اما ناظران غربی از جمله ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که هیچ یک از انتخابات های تاجیکستان عادلانه و شفاف و مطابق به معیارهای بین المللی صورت نگرفتند.
پسر تو سری نگونه دکاو کوی دریه هه دختره کوی غرمی همانندی پریه قدکی بولنش هست که ابروی کمنش هست که قدکی بولنش هست که ابروی کمنش هست که خالکی سومش هست که دخترکای غرمی را خالکی سومش هست که دخترکای غرمی را هی کوکای داری را هی صدقم دخترکای غر میره هی کوکای داری ره هی
صدقه، ابروی کمان صدقه، قدکی بلند صدقه، ابروی کمان صدقه، خالکی سومن صدقه.
اشاره ریایه مسافه در راه رو، گوشه موادهای بهداشتی در صنف خانه ها و دور از همدیگر شنانیدن خوانندگان در اتاق های درسی از بخش های اساسی آمادگی مکتب های پایتخت به سال نوی تحصیل است. پاندمی کرونا ویروس شیوه قبولی محصلین را تغییر داده، مسئولیت آموزگاران و رهبران مؤسسه های تعلیمی را بیشتر کرده است. اما برخی دیگر میگویند وضع میان مکتب های شهر و ده فرق دارد. وزارت معارف و علم گفت دستور ریایه قاعده های بهداشتی در تمام مؤسسه های تعلیمی حتمی است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی رو هم میکنم. عزیزبیک بورونوف مدیر مکتب رقم 8 در شهر دوشنبه روز 13 آوگوست بر رادیو آزادی گفت آنها برای صحتی آموزگاران و خوانندگان چاره‌های جدی بهداشتی را راه اندازی کردند. از جمله به گفته او مکتب با موادهای آنتی‌سپتیکی و نقاب تامین شده، برای رعایت فاصله جسمانی در راهروهای وسیع میز و کرسی گذاشته شده است. وی گفت
سیاد تیپلویزورها خریداری شده است و در درآمدگاه موادهای آنتی‌سپتیکی گذاشته می شود. اینچنین با پدر و مادران ما همکاری زیج داریم و پدر و مادر را آگاه کرده ایم که برای هر یک فرزندشون که به مؤسسه روان کرده می شود با نقاب تامین باشند. طرز نشست خوانندگان نیز به این نوبت گرفته شده است و طریقی شخمات می گوییم همی خیل در صنف ها خوانندگان شنانده می شود.
در این مؤسسه بیش از 3000 خواننده تحصیل می کند. از این خاطر رعایت قاعده های بهداشتی در دوره پاندمی کرونا ویروس از طرف آموزگاران و والدین مهم ارزیابی می شود. مسئولین مؤسسه های تعلیمی می گویند بر اساس ترتیب معین شده، همچنین برای پیشگیری از همه گونه بیماری، ورود والدین نیز به داخل مکتب اجازه داده نمی شود. به والدین خوانندگان نیز تاکید شده است که برای صحتی فرزندانشان با مکتب و آموزگاران همکاری کنند. سعیده یک ساکن پایتخت که پسری مکتب خوان دارد گفت از سوی ماموریت مکتب تاکید شده است که پسرش را با نقاب به درس فرستاد.
از گفتند که باید سالفت کوی تر، آنتی‌سپتیک کوی مایده و باید ماسک دائمی باشد.
دستی کم در 3 مکتب پایتخت با چنین شرایط به قبول خوانندگان آماده بودند. اما آگاهان میگویند آمادگی مکتب ها در پایتخت از مؤسسه های تعلیمی در شهر و ناحیه ها تفاوت دارد. یکم صحبتی ما در یکی از مکتب های ولایت ختلان گفت مؤسسه های تعلیمی پایتخت از امکانیت های بهتر برخوردارند. وی میگوید در پایتخت یا مرکز شهر و ناحیه ها زندگی مردم فرق میکند. از طرف دیگر در دهات نه همه خانواده ها میتوانند به فرزندانشان مواد های آنتی سپتیکی تامین کنند. مکتب ها هم همین طور شهر از ده فرق میکند. افزود این هم صحبتی ما. اما صاحب نظر سفاروف معاون سردار ریاست حفظ حقوق کودکان در وزارت معارف و علم تاجیکستان در یک صحبت با رادیو آزادی گفت مکتب ها برای قبول خوانندگان در شرایط نو آماده هستند و رعایت قاعده های نو از جمله فاصله جسمانی امکان پذیر هست و توصیه ها به تمام مسئولین و آموزگاران ارسال شده است. امسال خوانندگان نه 1 سپتامبر بلکه 17 آوگوست به سال نو تحصیل شروع می کنند. مقامات تاجیکستان از 27 آوریل امسال با هدف پیشگیری از پهنشوی بیماری کووید 19 خوانندگان مکتب ها را تا ماه آوگوست به تعطیل فرستادند. به مسئولان مکتب ها دستور شد که بهای خوانش سالانه آنها را از روی بهای 3/4 تحصیل گذارند. طبق آمار رسمی حالا در کشور حدود 4000 مکتب وجود دارد که در آنها بیشتر از 2 میلیون خواننده تحصیل میکنند. با وجود اینکه مکتب ها از آمادگی خود با رعایت قاعده های بهداشتی در زمان پاندمی کرونا ویروس خبر میدهند، اما هنوز هم نگرانی هزارها پدر و مادر که فرزندشان به مکتب میروند باقی میماند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در رابطه به مرگ عزیزبیگ رجبوف ساکن 18 ساله ناحیه عینی ولایت سوخت که در یک زنازنی در روز عید قربان مجروح شده در بیمارستان جان داد، 4 جوان متهم شدند. به اطلاع دریافتی 3 نفر آنها در بازداشتند و یک جوان دیگر با شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی است. در رابطه با این موضوع من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش بیشتر ای را خواهم کرد. یک منبع در دادستانی ناحیه عینی روز 12 آوگوست بر رادیو آزادی گفت نسبت به حبیب الله رحمانوف، مقصود جان نیازوف و تمکین رحمانوف با ماده اوباشی و نسبت به سرباز رحمانوف برای قصدن رسانیدن ضرر وزین به سلامتی پرونده کشادند. اینها ساکنان دهه یاوان ناحیه عینی می باشند. این منبع میگوید جوانان را بازپرسی کرده بیاناتشان را گرفتند ولی نخواست جزئیات بیشتر را آشکار کند. کوشش های ما برای صحبت با پیوندان 4 جوان گمانبر تا این دم بی نتیجه بود. اما خانواده عزیزبیگ رجبوف از جریان تفتیشات راضی نیستند و میگویند با متهمان عیب های سبک پیشنهاد شده است. خورشید رجبوف برادر عزیزبیگ رجبوف روز 12 آوگوست در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت می بایست جزای سختتر می دادند چون آنها برادرم را زده سخت مجروح کردند و او در بیمارستان درگذشت.
مقامات کار داخلی رعنی عینی از ماده 110 آغاز کردی ما نمیدونیم که باید از ماده 104 این چیز آغاز شد. کشتاری آدم، وحشیانت، محلگرایی، تنگ و چوب و میتونی تورخی زده کشتن.
حادثه روز 31 ایول رخ داد است. با گذشت تقریبا 2 هفته هنوز مقامات سبب اصلی زنازنی جوانان را که باعث به مرگ یک نفر آنها شد نگفتند. تنها مادر عزیزبیگ رجبوف و پیوندان دیگرش در صحبت پیشینه خود با رادیو آزادی اشاره کردند که این حاصل خصومت بین دهه های ریوت و یاوان ناحیه عینی است. عزیزبیگ رجبوف از دهه ریوت و 4 جوان گمانبر از دهه یاوان ناحیه عینی هستند. مقامات تا حال این فرضیه را تصدیق یا رد نکردند. عزیزبیگ رجبوف امسال به دانشگاه کشاورزی تاجیکستان قبول شده. روز 31 ایول قصد داشته است همراه چندی از همسالانش به دوشنبه رود. نزدیکانش میگویند او باید روز 3 آوگوست در دانشگاه کشاورزی حاضر میشد و حجتهایش را میسپرد. اما مادرش خواسته است تا رسیدن تاکسی خرشان را از باغ بیارد و این حادثه رخ داده است. زنازنی میان نورسان و جوانان در سالهای اخیر به یکی از مشکلات داغ تبدیل یافته است. در چنین زنازنی ها گاهی جوانان از کارد و سلاح‌های دیگر استفاده می‌کنند و به زخمی شدن یا مرگ یکدیگر سبب می‌گردند. اخیراً در جریان یک تفتیش جوانان مکتب‌های پایتخت تاجیکستان 3 کارد و نوهای دیگری سلاح سرد یافته و مصادره شدند. سال گذشته هنگام زنازنی 2 گروه نورسان در ناحیه سینای شهر دوشنبه کمش 20 نفر دستگیر شده بود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شب 11 آوگوست ده ها گکتر چراگاه در ناحیه واسه ولایت ختلان به کامیوتش رفته است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان احمدزاده شنوید. مقامات اداره آتش نشانی منطقه کلاب میگویند با عذاب سوخته را خاموش کردند و در این حادثه کسی آسیب ندید. اما ساکنان جماعت به نام خدایو رجب و ناحیه واسه گفتند سوخته جای چریدن چاروای آنها را از بین برد و برایشان مشکل ایجاد کرد. هنوز سبب های سوخته را معلوم نکردند. این دومین سوخته بزرگ در تقریبا یک ماه اخیر در حدود ناحیه واسه است. شب 26 ایول در 2 هکتار زمین جنگلزار کوهینمک نیز سوخته رخ داد. مقامات میگوید امسال با گرم آمدن تابستان ده ها گکتر زمین های کشت و چراگاه سوختند. حاتم شاه نظرزاده سردار اداره آتش نشانی منطقه کلاب گفت
زمین غلازار 5606 سوتیق، منصر زغیر 10 گکتر 14 سوتیق، چراگاه 55 گکتر 80 سوتیق سوخته است. در این موسم
ضرر عمومی از غلازار بیش از 16000 سومانی معادله تقریبا $2000 حساب شده است. اما ضرر سوختار در چراغگاه و زمین های بعدی درو را نشمرده اند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه‌ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلو لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
سازمان جهانی تندرستی برگزار کردن چهارابینی های ورزشی را با شماره زیادی تماشابینان در پس منظر پاندمی کرونا ویروس غیر واقعی می شمارد. مدیر بخش حالت های فوق العاده تندرستی سازمان جهانی بهداشت مایکل رایان گفت که در چنین حالت ها دایر کردن بازی ها در ورزشگاه ها با حضور ده ها هزار آدم می تواند فاجعه باشد. وقتی که در یک صحبت در شبکه‌های اجتماعی سازمان جهانی تندرستی درباره سنه احتمالاً دوباره برگزار شدن چهارابینی‌های بزرگ ورزشی پرسیدند، رایان گفت که پیشگویی کردن غیر امکان است. ما نمی‌دانیم، ابراز داشت اپیدمیولوژی ایرلندی. وی افزود انبوهی کلان 40,000، 50,000، 60,000 نفر. تصور کنید همه مشکلاتی را که ما حالا با این همه جایهای فراغتی داریم. شما همش را در تجربه 4-5 ساعتی مشاهده خواهید کرد که هزارها آدمان در یک نقلیات جمعیتی به یک جا می روند و در بازی شرکت می کنند. بعدن با تمام مشکلات اجتماعی مواجه می شوند. این می تواند فاجعه شود. شاید انتظار شویم که در حالت بهتر شدنی وضع ما از صفر در ورزشگاه ها به 1,000 یا 2,000 تماشابین برسیم. همه ای ما می خواهیم که ورزشمان برگردد. ما باید تنها کمی احتیاط کار باشیم، گفته است مایکل رایان. شورای المپی آسیا اعلام کرد بازی های ششمی ساحلی آسیا که ابتدا برگزاری آنها از 28 نویبر تا 6 دکبر در شهر سنیه مضافات هینان چین پیش بینی شده بود، تا سال آینده موقوف گذاشته شد. همکنون بازی ها از 2 تا 10 اپریل سال 2021 برگزار می شوند. قرار شورای المپی آسیا در موافقه با کمیته المپی چین و کمیته تدارکات بازی های ساحلی آسیا با مقصد تامین امنیت ورزشکاران، اشخاص رسمی و تماشابینان به دلیل پاندمی کووید 19 قبول شده است. سنیه حق برگزاری بازی های ششمی ساحلی آسیا را ماه مارس سال گذشته به دست آورده است. مسابقات 16 نمود را در بر می گیرد، از جمله شناوری، ورزش سبک، بسکتبال، والیبال، هندبال، فوتبال، گوشتی، قایقرانی و غیره. در بازی ها شرکت بیش از 2,000 ورزشکار از 40 کشور قاره آسیا از آن جمله تاجیکستان در نظر است. ورزشکاران تاجیک در بازی های ساحلی آسیا با کامیابی ها نایل گشتند، چنانچه پهلوان معروف تاجیک محمد مراد عبدالرحمنوف در بازی های چهارمی ساحلی آسیا که سال 2014 در تایلند دایر گردید، در مسابقه گوشتی کورش در وزن بیش از 90 کیلو با مدال طلا سرفراز شده است. محمد شریف سلیمانوف، پهلوان و مربی معروف تاجیک، درباره گوشتی کورش که به برنامه بازی های ساحلی آسیا شامل است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
گوشتینی کورشی که حاضر در ازبکستان رواج روان یافته است و تا به درجه مسابقه های بین المللی و چمپیونات جهان درجه است، و هم گوشتین با نامش کورش است، ولی از گوشتین ما یگان فرقتی ندارد. گوشتی تاجیک ملی تاجیکی برین. من تمام حرکتاش، پوشیدن لباساش، دادن خال، غلطیدن به شکم و به پهلو، به این همش حرکت های گوشتین ما.
بازی های چهارمی تابستانه نورسانی آسیا سال 2025 در ازبکستان برگزار می شود. تصمیم درباره برگزاری بازی ها از جانب شورای المپی آسیا در دوحه ماه سپتامبر سال 2019 گرفته شده بود. با مقصد تطبیق یکی از پنج تشبوس اساسی پرزیدنت ازبکستان که جلب جوانان به تربیه جسمانی و ورزش، اینچنین بالا برداشتن نفوذ کشور را در عرصه بین المللی و رشد سیاحی در بر میگیرد، به شورای المپیک آسیا اوید به گذرانیدن بازی های تابستانه نورسان آسیا 2025 در ازبکستان پیشنهاد رسمی ارسال شده بود. خبر می دهد سامانه کمیته ملی المپیک ازبکستان. حکومت جمهوری 8 آوگوست درباره چاره های آمادگی به بازی های 4 تابستانه نورسان آسیا در ازبکستان در سال 2025 قرار قبول نمود. طبق این سند در نزد کمیته ملی المپیک ازبکستان، کمیته تدارکات بازی های نورسان آسیا تاشکند 2025 تأسیس یافت. آن را معاون سروزیر رئیس کمیته دولتی رشد توریسم ازبکستان عزیز عبدالحکیموف رهبری میکند. با مدیریت بازی ها در یک جایگی با شورای المپیک آسیا و فدراسیون های ورزشی قاره سپارش داده شد که نقشه کلی آمادگی به مسابقات را تهیه کنند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
دسته منتخب تاجیکستان که در المپیاده جهانی آنلاینی شاهمات در دیویزیون سوم مقام چهارم را کسب کرد، نتوانست به دیویزیون دوم راه پیدا نماید و در نتیجه از حق ادامه مبارزه محروم گشت. منتخب تاجیکستان بر تیم های بوتسوانا و نیجریه با حساب 6-0، تایبه چین با حساب 4-2، امارات متحده عربی و انگولا با نتیجه های مشابه 5-1 غالب آمده، از تیم شریلانکا با حساب 2-4 مغلوب شد و سه بازی را با دسته های پرتغالیا، شوتلاندیا و تیم آمیخته با نتیجه های مساوی 3-3 انجام داد. به این ترتیب منتخب تاجیکستان در دیویزیون سوم پس از پرتغالیا، تیم آمیخته و شوتلاندیا که به دیویزیون دوم راه یافتند در جای چهارم قرار گرفت. در حساب انفرادی سابرینا ابرورو در بین شطرنج بازان تاجیک نتیجه بهترین به دست آورد. او بر همه حریفانش غالب آمده در 9 بازی 9 امتیاز گرفت. حالا درباره این شطرنج بازی نورسی تاجیک همکارم امریدین علیموف گزارش می‌دهد.
سابرینا در محیط شطرنج بازان به وای رسیده است. در خانه آنها خرد و بزرگ این نمودی بازی را از خود کردند. در آیلهشان استادان ورزش و قهرمانهای تاجیکستان هم هستند.
الفبای این شاهمات را به من پدرم آموخت و بعد از آن به اولخوجای و زبا معلمم داد و بعد از آن به معلمم قابیلف امین. من در یک سال شاهمات را از خود کردم. بعد از چند سال تکتیک شاهمات را، نوزیکی های شاهمات را از خود کردم.
رستم ابرارف میگوید از سین خردسالی دخترش پای میبرد که او از دیگران فرق دارد. زمانی که صبرینه 8 شد، الفبای شاهمات را به او آموخت.
وقتی که ما با اویلهمون در داخل اویلا مسابقه های تشکیل میکردیم، شاهمات رو بازی میکردیم. فرزندم در یکم سین میخوند، من میدیدم که او توجه زیاد به شاهمات دارد. دختر نباید از پسر یکم کمبودی داشته باشد و به خود یک مقصد گذاشتم که با صبرینه 6 اوید به شاهمات یک تمرین کنم و او رو بسنجم.
رستم خود مربی شاهمات است. میگوید قبلا دخترش خواهش نموده بود که برایش یک مربی پیدا کند که سطح کسبیتش بلندتر باشد.
همچون هم پدر همچون استاد، سویه و لیاقتی خودی من با تمرین کنی فرزندم حال حاضر نمی رسد. در همین هم یک سال اخیر است که به فرزندم میجدونارود نمسیر قابیلف امین درس می دید.
صبرینه می گوید سری کمیابیش در شطرنج بازی از هدف رقیب بخبر شدن است. تا 15 گشت را پیش بینی می کند. چند اصولی بزودی مات کردن حریف را هم به ما آموخت.
فرض کردم F3, E5, G4, F4 مات. این از همه تیزترین مد در شاهمات می باشد.
من هم با صبرینه یک دست بازی کردم. بازی با او مشکل است. هر گشت رو پای می برد و بر مقابلت گشت های جالبی می کند. من که در بازی شاهمات بعضا با دوستانم غالب می آیم،
در مقابل صبرینه توانستم همگی 6 دقیقه استادگری کنم.
صبرینه ابرارو و خواننده صنف ششم لیسه رقم 55 پایتخت است. ماس مشغول شدن به این نمودی ورزش برای تیار نمودن درسایش خصوصا در سریوزی با او کمک میکند.
مثلا در فنی ماتماتیکا کمک میرسوند که بسیار تیز فکر کنیم.
این ورزشگر سه کرا چمپیونی تاجیکستان بوده، عنوان استاد ورزش اوید به شاهمات را دارد. سال 2017 در چمپیونات کشود آسیا در قرقیزستان جای اول و در سال 2018 در بازی های آسیا در ازبکستان سزاواری جای دوم شده است. غالبیتش در مسابقات آخر در روسیه از بزرگترین دستاوردهایش است. میگوید هدف گراس میستر شدن را دارد.
دوره دومی مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز شنبه 8 آوگوست با سه بازی دوره دهم شروع شد. پیش صف مسابقه استقلال دوشنبه در مهمانی لکماتیف پامیر دوشنبه را با حساب 3-0 شکست داد. دسته خوجند شهر خوجند در سفر بر تیم دوشنبه 83 با حساب 2-1 غالب آمد. بازی میان دسته های فایزکندی واسه و کوکتوش رودکی در ورزشگاه مرکزی شهر کلاب با حساب مساوی 0-0 به پایان رسید. دو بازی باقی مانده دوری دهم روز یک شنبه 9 آوگوست دایر گردید. خطلانی باختر در میدان خود بر ریگر تدازی ترسونزاده با حساب 4-2 پیروز شد. بازی آخرین دور دهم میان دسته های CSKA دوشنبه و استرفشن شهری استرفشن با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. بعد نتیجه گیری دور دهم در جدول مسابقه استقلال با کسب 28 امتیاز در مقام اول است. خوجند با کسب 22 امتیاز در زینه دوم و خطلان با کسب 21 امتیاز در زینه سوم قرار دارند. بازی مرکزی دور پنجم لیگ کسبی فوتزالی تاجیکستان میان دسته های پیش صف مسابقه سپر شهر خوجند و سارو کمپانی دوشنبه با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. در بازی دیگری دور پنجم دسته مهاجری دوشنبه در مهمانی بر تیم رفشنی کلوب با حساب 6-4 غالب آمد. دسته سمندری شهر ترسونزاده در مهمانی تیم استرفشن شهری استرفشن را با حساب 9-8 مغلوب کرد. از روی نتیجه گیری 5 دوری مسابقه در جدول دسته های سارو کمپانی دوشنبه و سپری خوجند با 13 امتیازی پیش صفند. همین طریق نیمه اولی مسابقه به پایان رسید. نیمه دومی لیگ کسبی فوتزالی تاجیکستان روز 19 آوگوست شروع می شود. حسین شادیف یاوری سرمربی دسته منتخب فوتزالی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت قهرمانی فوتزالی کشور یکی از مرحله های آمادگی منتخب تاجیکستان به قهرمانی آسیا که به علت خروج کرونا ویروس در جهان به سال دیگر موقوف گذاشته شد محسوب می شود. تیم ملی فوتزالی تاجیکستان در قهرمانی آسیا در گروه A با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. آقای حسینف افزود
با ویتنام و ترکمنستان برای ما بازی های حل کننده حساب می شوند. ترکمنستان تا همین روز یکون بار غلبه نکرده است. برعکس تاجیکستان غلبه زیاد دارد و یک بازی مساوی شده است. ویتنام تیمی خیلی قوی است و با عمان هم می تونیم بازی خوب نشان دادند.
بندیشه شما از این گروه کدام دسته ها به چوریک فینال می برایند؟
ترکمنستان هم میتوند همچون میزبون بازی خوب نشونتید در زمین خود بازی میکند. ویتنام الان یکی از تیمای قوی آسیا به حساب میرود. در جام جهان هم اشتراک کرده بودند. برای همون ویتنام و تاجیکستان ترکمنستان سه داوطلب میشد برای همون دو راحت.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان شام فرق گلستان.
باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر
تو شدی تاج سر
توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر تو عروس دلها تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمان نوشته
سلام برنامه اخباری آزادی با خبرات تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما ایزان می شود. سالی گلخوجه هستم در خدمتتان. با اول مرور میکنیم به سرخطی موضوع امروز 13 آگوست. رسانه‌های روسی میگویند احتمالاً از ماه آینده روسیه با کشورهای همسود و یا SNG پروازهای دائمی را برقرار میکند. کاتب دولتی مایک پامپئو میگوید آمریکا سرکوب بی‌رحمانه تظاهرگران را در بلاروس محکوم می‌نماید.
ما با مردم بلاروس نیکی می خواهیم و در همین اساس عمل خواهیم کرد.
و با آمدن سال نو خونیش والدین باز هم از مشکلات لباس‌های یگانه مکتبی لب به شکایت می کشویند.
پدر و مادرهای بود که زورشان نرسید به همین فرما. یکی حق قرارت که پر آمدن رفتن رفتن ایپای گلزن گرفتن مجبوران گرفتن.
و همین حالا یک خبری ناخوش رسید. گلنظر کلدی مؤلف سرود ملی و شاعران شناخته تاجیکستان در 75 سالگی درگذشت. دلپسند پسر شاعر به رادیو زاده گفت پدرش امروز در بیمارستان جان داد و مراسم دفنش فردا برگزار می شود. گلنظر کلدی شاعر معروف تاجیکستان را هفته گذشته با گمان مبتلا شدن به بیماری کرونا ویروس نو در شفاخانه استقلال بستری کرده بودند. کلدی در گذشته در مجله صدای شرق، نشریه های پیوند، ادبیات و صنعت و وحدت به حیث مدیر شعبه و سردبیر کار کرده است. او از سال 2005 تا 2010 وکیل مجلس نمایندگان بود. حکومت روسیه احتمال از 1 سپتامبر برقرار نمودن پروازها با کشورهای مشترک المنافع یا خود SNG را مطرح دارد. در این باره رسانه‌های روسی با تکیه به انجمن شرکت‌های سیاحی روسیه خبر می‌دهند. حرف‌سر تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان و ارمنستان می‌رود. این دولت‌ها در رویخط قبلی که وزارت نقلیات روسیه برای برقرار نمودن پروازها توصیه داده بود، جای داشتند. منابع انجمن شرکت‌های سیاحی روسیه به عنوان سبب‌های امکان اثرگیری پروازها بهتر شدن وضع کرونا ویروس و از ماه آینده آغاز یافتن تولید صنعتی واکسن ضد ویروسی را نام میبرند. در گذشته نیز کشورهای SNG چندین دفعه میخواستند پروازهای دائمی را برقرار کنند ولی به تاخیر گذاشتند، زیرا تصمیم نهایی وابسته به وضع کووید 19 گرفته میشود. تاجیکستان فعلا تنها با امارات متحده عرب پروازهای دائمی را انجام میدهد. رو میارم به خبرهای دیگر. روزی چهارم است که با وجود سرکوب بی‌رحمانه تظاهرگران در بلاروس، اعتراضات خشونت‌بار در این کشور ادامه دارند. روز 12 آگوست هزاران نفر در مینسک و دیگر شهرهای بلاروس به کوچه‌ها برآمدند و از نتایج انتخاباتی که در آن الکساندر لوکاشنکا پیروز اعلان شد، ناراضیگی کردند. مقامات انتظامی به مردم تهدید نمودند که در صورت تظاهرات لاتوکوب و یا بازداشت می‌شوند. تاکنون در جریان اعتراض‌ها 2 نفر هلاک شدند. ایالات متحده آمریکا شیوه برگزاری انتخابات در بلاروس و همچنین زورآوری مقامات حفظ حقوق را محکوم نمود. کاتب دولتی آمریکا مایک پامپئو در جریان سفرش به جمهوری چک روز 12 آگوست به پرسش‌های رادیوی آزادی از جمله درباره همین موضوع پاسخ داد. خبرنگار ری فرولونگ نخست از پامپئو پرسید که آمریکا در مقابل مقامات بلاروس چه اقدامی را پیاده خواهد کرد.
ما باید این مسئله ها را سر و کار گیریم. طور شما گفتید وضع انتخابات ما را سخت نگران کرده است. انتخاباتی که می توانست آزادتر و منصفانه تر باشد ما را عمیقاً دلسرد نمود. ما قبلا چنین حالت ها را دیده ایم و غمگینیم که واقعه ها به این شکل پیش رفتند. ما زورآوری و عاقبت های آن را می بینیم. ضدی تظاهر کنندگان آسایشته از چاره های کار می گیرند که نباید استفاده شوند. ما هنوز تصمیم نگرفته ایم که به این وضع چگونه مناسبت کنیم، اما می توانم یک چیز را بگویم. ما با دوستان خود در اروپا که آزادی را قدر می کنند و همین طور از حوادث نگرانند همکاری خواهیم کرد. ما با مردم بلاروس نیکی می خواهیم و در همین اساس عمل خواهیم کرد.
سپس خبرنگاری رادیو آزادی بر رابطه ایالات متحده آمریکا و ایران اشاره کرده خاطر نشان نمود که به زودی مهلت تحریم فروش اسلحه به ایران خاتمه می‌یابد. واشنگتن در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد چه تصمیمی را مد نظر گرفته است؟ این بود سوال نوبتی او.
اینجا چی مهم است؟ من امروز در جمهوری چک هستم. ایران برای اروپا خطری واقعی دارد. ما دیدیم که آنها در اینجا چی معرکه های را انجام می دهند. ما خوف سویقصد و کشتار را دیدیم. ما دیدیم که در سراسر اروپا این کارها تفتیش و مجازات شدند. این برای هیچ یکی از کشورهای اروپایی کار عاقلانه نیست که سلاح خریدن ایران را دستگیری کنند. خوب ما این خاتمه مهلت را داریم. در 18 اکتبر حکومت پیشینه آمریکا این سازشنامه را امضا کرده بود. ما از این پشیمانیم، اما امروز دنیا به اتحاد نیاز دارد.
بعدن خبرنگاری رادیو آزادی ریف لونگ با مناسبت‌های آمریکا با روسیه روی آورده گفت مایک پامپئو با وزیر کره خارجه روسیه سرگئی لاوروف خبرها درباره تقدیم جایزه به طالبان از جانب روسیه را رو که بعضی نشریه‌های غربی انتشار شد بررسی کرده است. آیا خبرها درباره تقدیم جایزه واقعیت دارند؟
ما هرگز مسئله های اکتشافی ایالات متحده آمریکا را شرح نمی دهیم. حتی اگر یگان خبرنگار تصمیم گرفته باشد که واقعا می داند که عملا چی می گذرد. آنچه ما گفتیم این است. اگر روسها برای کشتن آمریکایی ها یا غربیان کشورهای دیگر پول پیشنهاد می کنند، نرخ آن بسیار گران خواهد بود. این چیزی است که من با وزیر کارهای خارجی لاوروف در میان گذاشتم. من می دانم که نظامیان ما با رهبران بلندپایه آنها نیز گفتگو کردند. ما چنین چیزی را نمی برداریم. ما این را تحمل نخواهیم.
شکل پوره صحبت مایک پامپئو با رادیو آزادی را می توانید در وبسایت رادیو آزادی بخونید. در ادامه برنامه اخبار آزادی گزارش داریم درباره آغاز سال نو تحصیل در تاجیکستان و یک آوازخوان قزاق که در دوره پاندمی کرونا ویروس دو طلبانه در یکی از شفاخانه های قزاقستان وظیفه برادر شفقت را بر عهده گرفته است. حالا باشد با یک آگاهی توجه کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. تا آغاز سال نو خوانش در تاجیکستان سه روز دیگر مانده است و نزدیک شدن این سند تشویش والدان را هرچی بیشتر میکند. چند سال اخیر با دستور مقامات والدان باید لباس یگانه مکتبی را از کارخانه های وطنی بخرند. هر بار نرخ و صفت لباس های استحصال داخلی بحث ها را به میان میارد. امسال نیز استثنا نیست. محمود جان رحمت‌زاده در این باره گزارش دارد که آن را در تقدیم امردین علیموف میبینه.
ولی رحمتشو امسال فرزندش را با صنف یکم میبرد. میگوید وقتی حجت های پسرش را برای قبول به مکتب برد با او دستور دادن که برایش لباس یگانه خریداری کند و گواهنامه اش را همراه حجت ها به مکتب سپارد.
چیز دفته برده که قبولش نمیکنه.
حجتش
ها؟ بفتم برای چی قبول گو برای پشوک یگانه. بعد روز دیم روز بچه مرای کم. گفتم بگی دلارا با پیش ما بیا. بردمش با پیش او که برای پشوک یگانه بگی. گفتم معلم جان فرزند ما دو را پشوک یکش می پوشه کو با ما فرق نداره برای پیش اپای گلسن پشوک یگان کیفتن زد ده.
ولی رحمتشو میگوید ارزش لباس یگانه برای خوانندگان 250 سومانی است و در شب و روز پاندمی کرونا ویروس نمیتواند این مبلغ را پیدا کند. مجبور شده است از بالای مکتب به نهادهای حفظ حقوق شکایت برد.
شکایت به کرپسیا کاغذ دادم مکتوب کم تا معاون وزیر معارف و وزیر معارف در خدش ده مکتوب کردم با وزیر معارف یا غریزه در کرپسیا دادم امروز غریزه دیگه در پراکراتورا. برای چی گفتم با دادیم کمبغل یک معنی پر رنگ موری کمبغل نه که معلمه با گردن نمیکرد تا فرمات نباشه ما فرزند تیره قبول نمیکرد دادم با کی بگم.
اما مسئولان اداره معارف شهری کلاب میگویند خرید لباس یگانه مکتبی مجبوری نیست و تا امروز در این باره شکایت از جانب والدین به آنها نرسیده است.
دکتر مکتب همه تا آمادگی کلام گفت لباس داره در همه شب روزی که حاضر وضعیت همتر ناجوره
چند سال پیش از مسئولین مکتب ها تقاضا شد که رعایه حتمی پوشیدن لباس های مکتبی را نظارت کنند. اما والدین میگویند که در این شب و روز دیگر توان خرید لباس به فرزندانشان را ندارند و به آنها لباس های برادر و خواهرانشان را میپوشانند.
ندارم همونجا بدیم بعضی مسلمان های بود که همون پدر و مادر های بود که زورشو نرسید به همین فرما نیکه حقورت که پر آمدن رفتن های پای گلیسن گرفتن مجبوران گرفت نیکه ما که زورم نرسید نگرفتم شد.
دستور لباس های توصیوی یا یگونه برای خوانندگان مکتب های میانه تاجیکستان در سال 2007 از جانب وزارت معارف توصیف شد. والدین میگویند مؤسسه های تعلیمی هم به آنها توصیه میدهد که از کدام شرکت برای فرزندانشان لباس خرند.
ماهای اخیر بیماری کووید 19 نه تنها نقشه های میلیون نفر را در سراسری عالم به هم زد بلکه به شیوه زندگی اکثریت تاثیر گذاشت. به مثل روزگار قهرمان بعدی گزارش ما که بلندگویک و صحنه را بلدتر و خدمت به گرفتارانی کرونا ویروس عوض کرده است. جوان قزاق میگوید هرچند بعضن به مثل قبل مجال سرود خواندن را ندارد ولی خوشبین است که روز صدای او از منبرهای بلند تنین می اندازد. گزارش تلویزیون نسته شیوریم را از میرزا نبی خالق زاد می شنوه.
بختی بیگ امیرخان آوازخوان از المعطا است. تا خروج کرونا ویروس او در توی ترپانه ها سرودخانه می کرد. اما پاندمی زندگی او را کاملا دیگر کرد. او اکنون در صف پیش مبارزه با کرونا ویروس قرار دارد.
در لباس مخصوص محافظتی نفس کشیدن مشکل است. گرسنه و تشنه می شوید. آب نوشیدن می خواهید. هنگامی تازه کردن حجره ها سرودی دیمش را می خوانم. با پیران سالان، بیبی ها و باباها، زنان و حتی مردان این پسند است.
بختی بیگ والنتیور است. در اول او به نیازمندان موادهای غذایی میرساند و کمک میکرد، ولی در ماه می به بیمارخانه سرایتی آمد و اختیاراً در اینجا به بیماران و پزشکان یاری میرساند.
در اینجا الکی سنجیدن میزان قند و خون را آموختم. فشار را میتوانم بسنجم. هنگام کار در اینجا همه چی را آموختن ممکن. تا این زمان من بار لطه فرشویی را در دست نگرفته بودم.
والدان و برادرانش را بختی بیگ 6 ماه باز ندیده است. میگوید برای ایجاد ترانه و موسیقی هم وقت ندارد. برای ایجاد یک آهنگ خوب او باید نیرو و طبی خوب داشته باشد.
حجره ها در بیمارخانه همه پر و کارمندان طبی کم بودند. ماشین های یاری تجلی پی هم بیمار می آوردند. جای نبود. بیمار را آنجا خوابانده می خواستیم. امکان نبود. جای دیگری هم نبود که جای کنیم. جسدها را به سردخانه می بردند. همه در وضعیتی بد قرار داشتند.
بختی بیگ همه کاری را که پزشکان از او می خواهند انجام می دهد. بیماران را تازه و نگاه بین می کند. شعبه را تمیز می کند.
آقا چپال آقورم باش بیتنی. آقا
من به یک شخص سخت وابسته شدم. برایش خوراک می آوردم ولی اون نمی خورد. یک روز نیم ساعت با او نشسته به دالان برآمدم. شب بود. ساعت تقریبا 3 شب. ناگاه از حجره یک صدا آمد. با کارمند دیگر بیمارخانه به نزد او دویدیم. به حجره 9 وارد شدیم و دیدم که او در روی زمین خواب است. 2 نفر نتوانستیم او را از جای برداریم. پزشک آمد و دل او را سنجید و گفت باید او را نرسیم. من به دکتر نگاه کردم. ما فقط چشمان همدیگر را می دیدیم.
بختی بیگ آرزو دارد که در آزمون‌های جهانی وکالی شرکت کند و مکتب موسیقی خود را تأسیس دهد. اما حالا برای او مهم کمک به بیماران و پزشکان است.
و یک سازمان معتبر عمومی حقوق از حکومت قرغیزستان خواست بومراد عبداللایف خبرنگار ازبک را به تاشکند استرداد نکند. او را روز 9 آوگوست با درخواست مقامات ازبکستان در بیشکک دستگیر کردند. دیدبان حقوق بشر روز 12 آوگوست با نشر یک بیانیه رسمی گفت حکومت قرغیزستان باید خبرنگار را آزاد کند، زیرا در صورت بازپس فرستادن عبداللایف به ازبکستان با او خطر شکنجه تهدید میکند. بینندگان عزیز، اینجا وقت برنامه اخباری آزادی به پایان میرسد. خبرهای از این بیشتر را چون همیشه میتوانید در سامانه موز
زیرنشونی www.ozodi.org پیدا کنید و البته در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. یادتون نرود عزیزان که فردا صبح بر وقت من همه شما رو در نوید بامدادی با خبرهای تازه منتظر میمونم. تا اون وقت خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.ozodi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. گلنظر کلدی مؤلف سرود ملی و از شاعران شناخته تاجیکستان در سن 75 سالگی درگذشت. دلپسند کلدی پسر شاعر به رادیو آزادی خبر داد که پدرش روز 13 آگوست در بیمارستان در دوشنبه جان داده است. گلنظر کلدی شاعر خلقی تاجیکستان را هفته گذشته با گمان مبتلا شدن به بیماری کرونا ویروس نو در شفاخانه استقلال بستری کردند. روزهای اخیر زیر دستگاه نفسی سنی بود. رحمت نظری شاعر تاجیک در گذشت گلنظر کلدی را تلفات جدی برای شعر و نثر تاجیک نامید که با گفته او با مکتب خاص خود در تربیت ادیبان جوان سهمی زیاد داشت. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. برزیل، ارجنتینا و مکزیک که از کرونا ویروس نو آسیب زیاد دیدند اعلام کردند برای دسترسی به واکسین های احتمالی به ضد کرونا ویروس نو چند قرارداد بستند. ایالت پارانا در برزیل گفت که روز 12 آگوست با روسیه برای آزمایش و استحصال واکسین نوی بحث برانگیز سازش بسته است، هرچند مقامات رسمی گفتند که امن و کارآمد بودن واکسین باید ثابت شود. روسیه تعریف کرد که سپوتنیک وی اولین واکسین به ضد کرونا ویروس را تولید کرده است. متخصصان طب هشدار دادند که واکسن مرحله سوم آزمایش در انسانها را نگذشته است و بهای متخصصان مستقل را نگرفته است. دانشگاه تکنولوژی پارانا گفت که در صورت گرفتن رضایت استفاده از واکسن استحصال آن را از نیمه دوم سال 2021 آغاز میکند. برزیل حالا چند واکسن را آزمایش دارد، از جمله دو واکسن را که در مرحله سوم آزمایش قرار دارند. یک از این واکسن ها را دانشگاه اکسفورد و شرکت داروسازی استرازنکا ساختند و دیگری را آزمایشگاه چینی ساینوواک بیوتک آفریده است. با هدف خاتمه دادن به پاندمی کووید 19 حالا در سراسر جهان کارسر 150 واکسن ادامه دارد و 25 عدد آن را در انسان ها آزمایش میکنند. ارجنتینا و مکزیک در علیحدگی اعلام کردند که واکسن شرکت استرازنکا را برای بسیاری از کشورهای آمریکای لاتینی استحصال میکنند. با وجود سرکوب بی‌رحمانه تظاهرگران در جمهوری بلاروس، روز چهارم است که هزاران نفر به نشان اعتراض به ضد رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو به کوچه ها می برایند. روز 12 آگوست هزاران نفر در مینسک و دیگر شهرهای بلاروس به کوچه ها برآمدند و از نتایج انتخاباتی که در آن الکساندر لوکاشنکو پیروز اعلان شد اعتراض کردند. مقامات انتظامی به مردم تهدید کردند که در صورت تظاهرات لاتوکوب و بازداشت می شوند. مقامات روز 12 آگوست اعتراف کردند که به ضد تظاهرگران از اسلحه استفاده بردند. تا کنون در جریان اعتراض ها دو نفر هلاک شدند. عین تظاهرات در دیگر شهرهای بلاروس صورت گرفت و به گفته مقامات رسمی بعد از انتخابات روز 9 آگوست و شروع اعتراض ها تا کنون 6000 نفر دستگیر و صدها تن دیگر مجروح شدند. به گفته کمیسیون مرکزی انتخاباتی، الکساندر لوکاشنکو 80% رأی مردم را به دست آورده است و رقیب او سویتلانا تیخانوفسکا کمتر از 10% آرا را صاحب شده است. جو بایدن نامزد به مقام رئیس جمهوری آمریکا از حزب دموکرات و معاون برگزیده‌اش سناتور کامالا هاریس روز 12 آگوست نخستین مرکه تبلیغاتیشان را برگزار کردند. در بیانیه اولینش پس از انتخاب به حیث نامزد به مقام معاون رئیس جمهوری آمریکا در روز 11 آگوست، کامالا هاریس رئیس جمهور دونالد ترامپ را یک رهبری بلایقت نامید که به قول او حال آمریکا را تباه کرده است. کامالا هاریس با تصویر بحران کرونا ویروس، نابرابری نژادی و اقتصادی ویران آمریکا گفت که ترامپ کسی است که از عهده کار بر نمی آید. او گفت امریکا برای راهنمایی می گیرد، ولی ما رئیس جمهور داریم که بیشتر در فکر خودش است، نه در فکر مردمی که انتخابش کردند. بعد پیشنهاد نامزدی کامالا هاریس، رئیس جمهور ترامپ او را فردی ناخوشایند و ترسو نامید که به گفته ترامپ سیاست های چپگرایانه تند را پیش خواهد گرفت. جو بایدن که در انتخابات روز 2 نوامبر با دونالد ترامپ رقابت میکند، بنابر نظر سنجی ها 10 امتیاز از ترامپ پیشتر است. ضمن شرح سبب های برگزیدن کامالا هاریس، نامزد حزب دموکرات گفت او وکیلی سختگیر و با تجربه است که آماده است از روز یکم کارش را اجرا کند. کامالا هاریس 55 ساله نخستین زن از اقلیت های امریکاست که نامزدیش به این مقام بلند پیشنهاد شده است. نمایندگان مردم بومی در نیم جزیره تیمور در شمال روسیه به ضد فعالیت های نورنیکل، بزرگترین تولید کننده پلادیوم و نیکل در جهان، اعتراض کردند. ده ها نفر از نمایندگان قوم های نینیتس، نگانس، دالگان و انیتس ها روز 12 آگوست با لباس های سنتی شان در شهر نورلسک راهپیمایی کردند. آنها می گفتند که مقامات رسمی و شرکت های بزرگ به مثل نورنیکل حقوق آنها را زیر پا می کنند. روز 29 می تقریبا 21000 تن مواد سوخت از یک انبار نیروگاه برقی بخاری نورنیکل به یک رودخانه و کلی پیاسین ریخت و سبب فلاکت محیط زیستی شد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
گلنظر کلدی، مؤلف سرود ملی و از شاعران شناخته تاجیکستان، در سن 75 سالگی درگذشت. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. گلنظر کلدی، شاعر خلقی تاجیکستان، را هفته گذشته با گمان مبتلا شدن به بیماری کرونا ویروس 9 در شفاخانه استقلال شهر دوشنبه بستری کردند. خودی او روزی 4 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که زیاد می‌سلفد، روزهای اخیر زیر دستگاه نفسی سنعی بود. در یک صحبت پیشین از بیمارستان استقلال شاعر گفت تبش بلند شده و برای تشخیص بستری شده است. رحمت نظری، شاعر تاجیک، در گذشت گلنظر کلدی را تلفات جدی برای شعر و نثر تاجیک دانست.
من بسیار افسوس میخورم که یکی از بزرگترین استادای ما از میان رفتن، جهان را پدرود گفتن، برای که در همون حلقه شاعران که سالهای 60 تا هزارون بودن، یکی از بزرگترینش همین استاد گلنظر بود. نه تنها برای آن که مؤلف هیمن سرود ملی تاجیکستان است، برای شاعری بزرگ هم بود. در قطار استاد لایق، استاد بازار سامی.
ماه سپتامبر سال 1945 در دهی دردری ناحیه عینی گلنظر کلدی به دنیا آمده است. بعد از ختم مکتب میانه، فکلته زبان ادبیات دانشگاه دولتی تاجیکستان را در سال 1966 به انجام رسانده، کار را در نشریه کمسامول تاجیکستان آغاز می کند و سپس در مجله صدای شرق ادامه می دهد. سالهای 1975 و 1977 به حیث ترجمان در افغانستان خدمت کرده است. از سال 1991 در هفته نامی ادبیات و صنعت به حیث سرمحریر به فعالیت می پردازد. نخستین مجموعه شعرهای او با نام رسم سربازی در سال 1969 چاپ شده است. همین طور در نشریات مختلف تاجیکستان کتاب شعر او پی هم با نام های دسترخان، نردبان، اغبه، پهنا، لنگر، پی دریا، چشم نگین، تبخاله و غیره به نشر می رسند. کتاب شعرهای او با روسی در روسیه و خط فارسی در ایران نیز منتشر شدند. مؤلف چند اثر صحنوی بوده، شعرهای شاعران روس را به تاجیکی برگردان کرده است. از سال 1973 به عضویت اتفاق نویسندگان SSR پذیرفته می شود. برنده جایزه جوانان یا کمسمال و مکافات دولتی تاجیکستان به نام رودکی است. مؤلف سرود ملی تاجیکستان می باشد. از سال 2005 تا 2010 وکیل مجلس نمایندگان و سالهای آخر معاون رئیس کمیته جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی بود. در حالی که این گزارش آماده می شد، پیوندان شاعر گفتند که جسد گلنظر کلدی در آرامگاه لوچا به خاک سپرده شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا از اقدام نیروهای ایرانی برای بازداشت یک کشتی با نام ویلا خبر داد. خبرگزاری رویترز با نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که ایران این کشتی را در نهایت آزاد کرده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. فرماندهی مرکزی آمریکا روز 12 آگوست در توییتر خود با نشر ویدیویی از پرواز یک چرخبال بر بالای یک کشتی نوشت که این کشتی در آبهای بین المللی منع شده است. با گفته این نهاد نظامی، نیروهای ایرانی در این عملیات از دو کشتی و دو چرخبال استفاده کردند. مقام های ایران تا به حال هیچ اشاره به این حادثه نکردند. در رسانه های داخلی ایران گزارش درباره بازداشت کشتی آمریکایی نشر نشده است. در این میان طبق معلومات وبسایت مارین ترافیک که رفت آی کشتی ها را در سراسر جهان پیگیری می کند، مسیر حرکت این کشتی به سمت امارات متحده عربی بوده است. معلومات ثبت شده در این وبسایت نشان می دهد که کشتی ویلا یک کشتی نفتکش است و با پرچم لیبریا گشت و گذار می کند. اما چند ساعت پس از پیام تویتری فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، خبرگزاری رویترز با نقل از یک مقام آمریکایی که نخواسته است نام ذکر شود نوشت، نیروهای ایرانی این کشتی را آزاد کردند. با گفته او، این واقعه در نزدیکی تنگه یا گلگاه هرمز رخ داده است و نیروهای آمریکایی هیچ دخالتی در آن نداشتند و تنها آن را پیگیری کردند. تنش میان ایران و آمریکا از سال گذشته به این طرف در پی چند حادثه در خلیج فارس به شدت بالا گرفت. تابستان گذشته نیز ایران در پی بازداشت یک کشتی نفتکش خود از سوی بریتانیا، یک نفتکش با پرچم بریتانیا را در خلیج فارس برای چند مدت بازداشت کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959. وکیلان مجلس نمایندگان گفتند که خطر گسترش کرونا ویروس یکی از سببهای یک ماه پیشتر از مهلت مقرر شده تعیین کردن سنه انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان است. جزئیات بیشتر در گزارش من طاهری سفر. محمد علی وطنزاده معاون رئیس مجلس نمایندگان در جلسه روز 6 آگوست در دوشنبه دو سببی را پیش آورده است که با نظر داشتی آنها وکیلان پیشنهاد کردند انتخابات نه روز 6 نوامبر بلکه روز 11 اکتبر تعیین کرده شود. او گفته است هوای مناسب تر در ماه اکتبر و پیشگیری از خطر سرایت کرونا ویروس نو که بیماری کووید 19 را برمی انگیزد از سبب های پیش از انجام وکالت های رئیس جمهور امام علی رحمان تعیین کردن سنه انتخابات است. وکیلان مجلس ملی و مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 6 آگوست با قبول یک قرار سنه انتخابات پرزیدنتی را بر روز 11 اکتبر تعیین کردند، قراری که آن را رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان غیر قانونی خواند. در نطق محمد علی وطنزاده در جلسه مشترک هر دو پلته پارلمان که رادیو آزادی هم آن را دید آمده است، برای برگزاری انتخابات درست و کامل و انتخاب نامزدی ارزنده شرایط های موافق از جمله باد و هوای مساعد ضرور است. تجربه سالهای پیشین نشان می‌دهد که ماه سپتامبر و اول اکتبر در مقایسه با ماه نوامبر نسبتاً گرم و بی‌بارش می‌باشد. تاجیکستان کشوری کوهسار است و در فصل‌های تیرماه و زمستان رفت آمد به ناحیه‌های دوردست و بلانکو از سبب بارشات زیاد و بعضاً بسته شدن راه‌ها مشکل می‌گردد. در ماه اکتبر تعیین نمودن انتخابات برای آزادانه گذرانیدن چاره‌بینی‌های پیش از انتخابات مساعدت نموده در مجموع بر روند انتخابات تأثیر مثبت می‌رساند. پایان اقتباس. محمد علی وطنزاده که در گذشته نماینده رئیس جمهور در پارلمان بود همچنین گفته است عامل دیگری که آنها برای تعیین سنه انتخابات به نوبت گرفتند بیماری کووید 19 است. با گفته او پیشتر آوردن سنه انتخابات امکان می‌دهد پیش راه دامن زدن بیماری در تاجیکستان در فصل سرما گرفته شود. در نطق محمد علی وطنوف آمده است با عقیده متخصصان سرعت پنشوی بیماری در موسم گرمتر سست و در موسم نسبتاً خنک بیشتر می‌گردد. هرچند وضع کنونی اپیدمی کووید 19 در جمهوری تحت نظارت قرار دارد، موافق مقصد است که انتخابات در موسم گرمتر گذرانیده شود. این امکانیت می‌دهد چاره‌بینی‌های پیش از انتخاباتی با رعایت معیارهای بهداشتی برگزار گردند و خطری پنشوی بیماری‌های سرعتی پیشگیری کرده شود. پایان اقتباس. کرونا ویروس نو در تاجیکستان تا کنون به بیشتر از 7700 نفر سرایت کرده و 62 کس را کشته است. رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان روز 7 آگوست در یک بیانیه در صفحه خصوصیش در فیسبوک گفت تعیین انتخابات به روز 11 اکتبر یعنی یک ماه قبل از انجام مهلت وکالت پرزیدنت غیر قانونی است چون همه قانونگذاری های انتخاباتی را عقب می اندازد. او در یک صحبت ویدیویی با رادیو آزادی بیانیه‌اش را چنین شرح داد:
هر یک آدمی که انتخاب شد و یا تا مهلتش به اتمام نرسد اول پیشتر یکون مسئله را تعیین کردن ممکن نیست، برای این یک جنایت صادر کردن اشتکار یا که استعفا رفتن اشتکار و غیره. پرزیدنت امام علی رحمان 6 نویبر 2013 انتخاب شده است، یا که وای مهلتش، مهلتش، صلاحیتش 6 نویبر 2020 سال به اتمام میرسد. لیکن وقتی که آدم را که به 7 سال انتخاب کردن وای مهلتش یک ماه پیش انتخابات را تعیین میکند، این مضمون آن را دارد که این آدم یا که سبکدوش کرده شد پیشکی یا